اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 22 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در تبعید در 3 سالگی کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، خواستار تحقیق درباره کشته شدن دایی شده است. عبدالصمد حامد پویا، سکرتر جنرال این فدراسیون، در اعلامیه دیروز گفت که دشمنان آزادی بیان و رسانه‌ها به خاطر پنهانسازی به گفته او جنایات خود 3 سال پیش الیاس دایی را کشتند. در اعلامیه از سارنوالان محکمه جزایی بین المللی خواسته شده است تا دوسیه های خبرنگاران کشته شده در افغانستان به شمول قتل هدفمند الیاس دایی را بررسی کنند. دایی در انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در 12 ماه نوامبر سال 2020 در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت این رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که قبل از آغاز برفباری فصل زمستان پیشرو و مسدود شدن راه‌ها، این اداره ملل متحد به $400 میلیون برای تأمین کمک‌های غذایی به افغان‌های نیازمند نیاز دارد. برنامه جهانی غذا دیروز یکشنبه 12 ماه نوامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت، در حالی که صرف چند هفته تا آغاز فصل زمستان باقی است، برف و یخبندان زمستانی جاده‌ها را به طور کامل در مناطق روستایی مسدود می‌کند. $400 میلیون چیز است که با آن قبل از این که خیلی دیر شود در افغانستان به نیازمندان غذا فراهم شده می تواند. قبل از درخواست برنامه جهانی غذا، هرالد ماین هرت، معاون این برنامه برای افغانستان، در پیامی ویدیویی در مورد بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان و مشکلات آنها گفت که روزانه صدها افغان به وطن خود باز می گردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. آصف علی دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، می گوید که در حال حاضر نزدیک به 6000 شبه نظامی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از آنجا در مناطق مرزی حملات را طراحی و اجرا می کنند. دورانی در مصاحبه با نشریه امباسادورز لانج که توسط 5 سفیر پیشین پاکستانی ایجاد شده است گفت جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان از مرز عبور می کنند. نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار می دهند و در کشتار مردم عام دست دارند. دورانی گفت این موضوع نه تنها مایه نگرانی پاکستان است، بلکه بر روابط افغانستان و پاکستان نیز تأثیر گذار است. و ای گفت حاکمان فعلی افغانستان ادعای تأمین صلح، محو فساد و کاهش مواد مخدر را دارند، در حالی که به گفته وی صلح در افغانستان به کابوس برای پاکستان مبدل شده است. دورانی سخنان هفته گذشته سرپرست صدارت پاکستان را بار دیگر تکرار کرد و گفت از زمان به قدرت رسیدن طالبان حملات تروریستی در پاکستان 65% و حملات انتحاری 500% افزایش یافته است که این مسئله برای پاکستان نگران کننده است. طالبان هنوز به این اظهارات نمایندگان پاکستان در امور افغانستان واکنش نشان نداده است، اما چند روز پیش ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش‌های به ادعاهای مشابه انوارالحق کاکر، سرپرست صدارت پاکستان، واکنش نشان داده بود. دفتر سخنگوی طالبان 8 نوامبر با نشریه اعلامیه گفت که به هیچ گروه اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده کند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کم از کم 40 کارگر هندی پس از آن در داخل یک تونل در شمال هند گیر ماندند که بخشی از این تونل فرو ریخت و راه بیرون شدن این کارگران مسدود شد. مقام‌های هندی گفتند این رویداد صبح دیروز یکشنبه 12 نوامبر در ایالت اتراکند به وقوع پیوست. با گفته مقامات این تونل با طول 4.5 کیلومتر بخشی از یک پروژه اعمار جاده در این ساحه کوهستانی بوده است. تصاویر که از سوی ادارات ملی نشر شده است انبوه از کانکریت را نشان می‌دهد که دهانه تونل را مسدود کرده است. اردوی اسرائیل میگوید که در شلیک راکت‌های ضد تانک توسط جنگجویان مسلح در نزدیک مرز اسرائیل و لبنان، شماری از غیر نظامیان دیروز یکشنبه هدف قرار گرفتند. اردوی اسرائیل گفت که جنگجویان در پاسخ شلیک توپخانه نیروهای اسرائیلی راکت شلیک کردند. سخنگوی اداره خدمات امبولانس اسرائیل به شبکه خبری N12 اسرائیل گفته است که یک تن شدیداً زخم برداشته و 3 تا 5 تن دیگر سطحی زخمی شده اند. سید حسن نصرالله رهبر گروه قدرتمند حزب الله لبنان روز شنبه گفت که جبهه علیه اسرائیل فعال خواهد ماند. اسرائیل در پاسخ گفته است که مبارزه در برابر حزب الله را شدید نخواهد کرد. این در حال است که اسرائیل سرگرم نبرد علیه گروه تندرو حماس است، گروهی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. اسرائیل شبانگام و دیروز یک شنبه بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. این در حال است که در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده است می باشند. مقام های صحی در این شفاخانه می گویند هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا بسر میبرند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی درباره آتش بس بار دیگر گفت جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و رهبران اتحادیه عرب 11 ماه نوامبر در نشست در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه شدند، اما نتوانستند بر سر هیچ اقدام عملی علیه اسرائیل به توافق برسند. سران این کشورها در بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن اقدامات اسرائیل خواستار صدور قطعنامه قاطع و الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به تهاجم اسرائیل شدند. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که ایالات متحده آمریکا خواستار جلوگیری از درگیری در داخل شفاخانه های غزه است و این موضوع را با نظامیان اسرائیلی مطرح کرده است. سولیوان دیروز یکشنبه 12 ماه نوامبر به شبکه خبری CBS گفت ایالات متحده نمی‌خواهد که شاهد درگیری در شفاخانه های غزه باشد، جایی که مردم بیگناه و بیماران نیازمند به مراقبت طبی در وسط درگیری گیر می‌مانند. در این مورد با نیروهای دفاعی اسرائیل مشورت فعالانه داشته ایم. جیک سولیوان گفته است که اطلاعات منابع آزاد حاکی از آن است که حماس مانند اکثر تأسیسات ملکی دیگر از این شفاخانه ها برای سوق و اداره ذخیره مهمات و استقرار جنگجویان خود استفاده می کند. این کار نقض قوانین جنگ است. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه گفت که اسرائیل برای شفاخانه الشفا پیشنهاد فراهم آوری تیل را داده است، اما با گفته وی تندروان این پیشنهاد را رد کردند. با گزارش سینهوا خبرگزاری دولتی چین، بیجینگ تمرینات نظامی مشترک را با 5 کشور جنوب شرق آسیا در اواسط ماه نوامبر برگزار خواهد کرد. این تمرینات با اشتراک نیروهای چین، کامبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند و ویتنام در ولایت گواندونگ چین راه اندازی خواهد شد. سینهوا دیروز یکشنبه گزارش داد که تمرینات نظامی مشترک بر مبارزه با تروریسم و مسئولیت بحری متمرکز خواهد بود. ایوکام فرماندهی اروپایی قوای آمریکایی دیروز یکشنبه 12 نوامبر گفت که در اثر سقوط یک طیاره نظامی آمریکایی بر فراز بحیره مدیترانه 5 نظامی آمریکایی کشته شدند. ایوکام با نشر بیانیه گفته است که این سانحه به تاریخ 10 نوامبر و در جریان تمرینات آموزشی رخ داده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. این فرماندهی نظامی همچنان نوعیت طیاره را مشخص نکرده و نیز محل پرواز و قصد این تیاره را روشن ننموده است، اما ایالات متحده در تلاش برای جلوگیری از گسترش جنگ میان حماس و اسرائیل و مبدل شدن آن به یک منازعه در منطقه کشتی‌های تیاره بردار را در شرق میانه و بحیره مدیترانه مستقر کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌های این ساعت دعوت می‌کنیم. در حالی که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از مناطق مختلف پاکستان به افغانستان سرعت یافته، حملات پلیس پاکستان بر خانه های پناهجویان افغانی در برخی از شهرهای این کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در جریان این حملات در ایالت سند پاکستان دیروز شنبه زنان و کودکان افغانی دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را محمد احمدی از مسکو صافی خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا پرسیده است که اینک تقدیم می شود.
شما معلوماتتان از توقیف زنان و دختران در این پروسه اخراج پناهندگان از پاکستان چی است؟
روز گذشته در ایالت سند حدود 3 خانم بازداشت شده بود از طرف روز و گفته شدن که تا 11 بجه شب آنها را باز رها کردن و بعضی از فعالان مدنی پاکستان گفتن که پلیس پاکستان در سند با مهاجرین افغان رویه و روششان را خیلی بد کردن و حتی بدون در نظر داشت وقت و مکان به خانه های مهاجرین افغان یورش میبرند و از ترس پلیس مهاجرین افغان نمیتوانند که از خانه هاشون حتی بیرون شوند. ولی گفتن که در مراکز ویژه‌ای که به خاطر اخراج مهاجرین افغان ساخته شده در آنجا چیز مشکل نیست. از سوی دیگر در لندیکوتل در نزدیکی تورخم بعضی از مهاجرین افغان گفتن که در همین مراکز ویژه که در آنجا ساخته شده بعضی از کارکنان گمرکی با آنها رفتار بد میکنند و طوری که از آنها وسایل خانه‌شان را طلب میکنند و اگر وسایل خانه را نتن از آنها پول نیز طلب میکنند.
مسکو گفته میشه که پلیس یک شماره تلفن را اعلام کرده تا مردم در مورد مهاجرین افغان فاقد اسناد شناسایی به محلشان به پلیس معلومات بدن. آیا این موضوع واقعیت داره و تا چه حد مردم پاکستان با پلیس در این امر همکاری میکنن؟
پیش از این که تاریخ اول نوامبر آغاز شود، در ماه اکتبر تمام ایالات پاکستان از قبیل پنجاب، بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا به شماره 1700 یا شماره کمکی را به خاطر پاکستانی ها ارسال کرده بودند و گفته بودند که زمانی که شما میبینین که خانه ها به حل کار مهاجرینی که به اسنادن ما را با این شماره خبر کنین و با کشور کن و با پلیس در این حصه کمک کنین. ولی امروز خود با پلیس خیبر پختونخوا و اسلام آباد در شده و آنها گفتن که چون این امر به آنها به شکل رسمی داده نشده اما فعالیت هایشان دوام دارد و خودشان می روند کسانی که به اسنادن آنها را دریافت میکنند. یعنی چون این نمبر را پلیس پاکستان رد کرده. یک چیز دیگر بیز بخواهم یادآور شوم که یک موضوع تازه هست و یکی از مهاجرین افغان ما با خودم که تماس شدن در اشراق گذاشتن گفتن آنها که به کویته رفته بودن حتی می خواستن که از کویته به اسلام آباد بروند در راه به آنها اجازه نداده شده در مسافر موترهایی که مسافر بری است با آن سوار شوند. گفته شده که مهاجرینی که حتی با خود پاسپورت و ویزا داره اجازه ندارن که با موترهای مسافر بری سوار شوند و به اسلام آباد بروند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نیازمندی افراد آسیب دیده از زلزله های مرگبار ماه گذشته در هرات از چالش های عمده پس از وقوع این زلزله ها در منطقه محسوب می شود. مسئولان از نظم کمک رسانی به آسیب دیدگان سخن می گویند، اما شماری از باشندگان مناطق آسیب دیده از شیوه توزیع کمک ها انتقاد می کنند. به مطلب در این مورد توجه کنید که قدیر مشرف تهیه کرده است.
برخی از آسیب دیدگان زلزله های هرات به ویژه در ولسوالی زندجان این ولایت روایت های تلخی از جریان زلزله و اکنون پس از آن رویداد مرگبار را حکایت می کنند. شیر احمد باشنده قریه قلعه ناوک ولسوالی زندجان 14 عضو خانواده اش و شمول پدر و مادرش را در این زلزله از دست داده است.
اون وضعیت همین که یاد می نه مثلا در وقت نون نیوری بر سر کارش می شینه ششته با هم به خانه یاد میدیم که پدر مادر ما بگیریم مثلا باز ما کلتر آقا دل خود کم کلانتر بگیریم و ما دل داره میدیم اگر نه خیلی اونا احساس تنهایی احساس بی پیار مادری احساس یتیمی خیلی در وجودشان.
رسیدگی و توزیع کمک ها به آسیب دیدگان یکی از موضوعات جنجال برانگیز در جریان این 3 هفته بوده است. آسیب دیدگان این رویداد روزهای دشوار و سخت را سپری می کنند. برخی از آنان در حالی که از کمک های به موقع مردم و نهادها ابراز خرسندی می نمایند، از مسئولین می خواهند در اعمار سرپناه برایشان زودتر اقدام شود.
تا به همین ساعت الحمدلله کمک ها همراه ما هست و بداده و به اندازه کافی ها دلغن برنج خیمه فقط زل ما دانیم که با ما زودتر فرصت خانه بسازه. این ملک ما یک ملکی است که اگر هوا سرد شد تا 10 روز 15 روز یخونیکی های سرد داره که ایت دست خور بزنه به آب جا به جا منجمد میکنه با مانند یخچال بود.
روزی ما به خوبی هست، به خوبی پیش میره. از نهادهای خیریه هم تشکری میکنیم و در زند از این مؤسسات هم کمک کردن و رهبری که امارات اسلامی داره و فعلا همه چیز مدیریت شده و پیش میره.
اما باشندگان برخی مناطق دیگر زلزله زده از توزیع نامنظم و حتی عدم توزیع کمک ها به آسیب دیدگان سخن میرانند. خالد احدی کارشناس امور صحی در هرات به صدای امریکا گفت که شمال ولسوالی انجیل از مناطق است که تا هنوز کمک دریافت نکردند. آقای احدی افزود که کمک های داخلی و بین المللی تا اندازه به منطقه رسیده، اما سرشماری و توزیع کمک ها به تمام 6 ولسوالی آسیب دیده هرات به کندی روان است.
روند کمک ها به صورت منظم نبود. البته ولسوالی زندجان بسیار خوب کمک شده چون از اول وجه بود، ولی در قسمت شمال ولسوالی انجیل و رباتسنگی به صورت باید شاید نشده. بسیاری از قریه ها از اونجا با ما گزارش های میرسه که کمک هنوز توجیه نشده و سرویه که شده سرویه های بسیار ابتدایی بوده. البته خیمه به همه جا توجیه شده، برخی بسیار به ندرت امکان از یه هم هست که خیمه یا چادر توجیه نشده باشه و کمک ها برخی از قریه ها هستن که هنوز باشن کمک نرسید.
بر اساس یک گزارش ملل متحد، زلزله های پیهم و پس لرزه ها که ولایت هرات را تکان داد، بیش از 1400 کشته بر جا گذاشته که 90% قربانیان آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و نتایج یک سروی تازه از سوی نهاد تحقیقاتی گالوب نشان می دهد که رضایت زنان و دختران از آزادیشان در نحوه انتخاب زندگی در داخل افغانستان در سال 2023 به پایین ترین سطح خود کاهش یافته و تقریبا همه زنان افغان در رنج به سر می برند و بیشتر آنان احساس می کنند که با آنان به احترام رفتار نمی شود. برای بررسی وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بیش از 2 سال توسط این گروه در افغانستان، محمد احمدی با نازیلا جمشیدی تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق زنان مصاحبه انجام داد است که اینک تقدیم می شود.
در نظرتان با وجود نگرانی های شدید مطرح شده از سوی جامعه جهانی و فعالین در داخل افغانستان، چرا سطح رضایت زنان از آزادیشان بهبود نیافته و به این سطح پایین است امسال؟
خب ببینید، تمام عناصری که باعث رضایت شهروندان میشه و به خصوص زنهای افغانستان با پیشینه طولانی هم که افغانستان در رابطه با مسائل خشونت مبتنی بر جنسیت داره، در افغانستان وجود نداره و از او جمله یک حکومتداری خوب هست، یک حکومتداری که بر اساس خواست و نیازها و رأی مردم افغانستان باشه که ما در افغانستان به هیچ عنوان نداریم. و اما مشخصا در رابطه با زنهای افغانستان و این رقم بسیار بالا و غم‌انگیزی هست. قبلا هم گزارش گالوب در سال گذشته هم زندگی زنهای افغانستان از جزء غمگین‌ترین جمعیت دنیا خوانده بود و مؤسسه بین المللی دیدبان حقوق بشر هم ما دیدیم که زندگی زنها رو من حیث مرگ تدریجی در حقیقت خواند و این مثال غم‌انگیز هست اما قابل تعجب نیست و همون رقم که گفتم عناصر رضایت وجود نداره و مشخصا در مورد زنهای افغانستان با توجه به ای که ما از انواع خشونت‌های اجتماعی و خشونت‌های خانوادگی خبر داریم در افغانستان، بود یک سیستم قضایی عادلانه که بتونه از زن به عنوان یک انسان کامل و با دارای یک کرامت انسانی کامل در محکمه دفاع بکنه ای وجود نداره. امروز زنهای ما به هیچ عنوان در مقابل هیچ نوع خشونت اجتماعی و خانوادگی نمیتونن در محکمه ایستاد بشن و از خود دفاع بکنن. امروز زنهای ما هیچ نوع امیدی برای از این که از نگاه اقتصادی مستقل بشن، از برای از این که داخل تصمیم گیری ها در رابطه با کشور سهمی داشته باشن و داخل تصمیم گیری هایی که مشخصا زندگی اونها تحت تاثیر قرار میده سهمی داشته باشن، همون امید نمی بینن و این واضح هست که عدم رضایت واقعا باید وجود نداشته باشه. نمونه بارز از او همین مسئله زلزله هراته. شما ببینید که آسیب ها چطور زندگی زنها بیشتر از مردها تحت تاثیر قرار میده و با اینکه زنها هیچ سهمی هم در تمام تصمیم‌گیری هایی که گرفته میشه ندارن.
خانم جمشیدی، طبق این نظرسنجی گالاپ 92-93% مردان در سال 2023 زندگی خود را چنان ارزیابی میکنند که پایین ترین سطح یعنی رنج تلقی میشه. اگر چنین است، چرا و وضعیت مردان در افغانستان به پیمانی که بر رنج زنان در جهان تاکید شده توجهی نشده؟ بیشتر در سطح جهان و وضعیت زنان در سطح جهانی نگرانی ها بیان شده است، اما مردان هم طبق این نظرسنجی وضعیت چندان خوشی ندارند. دلیل این چی است که تمرکز بیشتر بر وضعیت زنان بوده؟
من فکر میکنم دلیل تمرکز برمیگرده به تعداد یا به همو اندازه‌ای که زنهای افغانستان از دست دادن. در حقیقت 20 سال گذشته بهترین دوره مردم زنهای افغانستان بود. برای اولین بار زنها با آموزش‌های نوین روبرو شدن، با ارزش‌های دموکراسی، با ارزش‌های حقوق بشر، با اینکه قوانین و پالیسی‌هایی وجود داره که از اونها میتونه دفاع بکنه، با اینکه میتونن در نقش اقتصادی و فرهنگی و سیاسی داشته باشن. و تمام اینها در حقیقت از دست دادن، دنیا بیشتر روی زنهای افغانستان تمرکز می‌کنه.
چون فرصت کم هست، اگر پرسش بعدی را مختصرتر، به نظرتان با این رکود رو به رشد وضعیت آزادی های زنان و مردان در افغانستان، یک کشور در سالهای پیش رو در چه وضعی خواهد بود و راه برون رفت چی است به نظرتان؟
من متاسفانه خوشبین نیستم که شرایط وضعی کرده که تا اندازه بهتر بشه. حداقل همون عنصر تغییر در داخل کشور وجود نداره. اما چیزی که احتیاج هست که باید صورت بگیره اینه که کشورها باید هماهنگ بشن. به عنوان مثال، یک مسئله‌ای که خیلی زنهای افغانستان روی از تمرکز دارن به خصوص کنشگران، مسئله جندر آپارتاید هست. اگر کشورها با هم هماهنگ بشن و این مسئله به رسمیت بشناسن، باز با هم میتونن یک سیستم هماهنگ یا یک متد و مکانیزم هماهنگ ایجاد بکنن که در تقابل با طالبان قرار بگیرن. یعنی تمام کشورها هماهنگ با هم تصمیم بگیرن که در رابطه با زنهای افغانستان میخواین رویکردی رو با طالبان چه باشه. و تا زمانی که به نظر من همون انسجام ایجاد نشه و هر کشوری به شکل متفاوت با طالبان برخورد بکنه، نظر به نیازهایی هم که در کشور وجود داره، من فکر نمی‌کنم که مسئله خصوص زنهای افغانستان به این زودی حل بشه.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
از آغاز حملات هوایی اسرائیل بر غزه، عده کثیری از فلسطینیان برای حفظ جانشان و اماکن دیگر مثل کمپ های مهاجرین، شفاخانه ها و مکاتب پناه بردند. فاخر تاج، باشنده شمال غزه که از خانه خود بیجا شده است، به خاطر نجات پرندگانش برگشت تا آن را با خود انتقال دهد. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را از هما الکوزی مشنوید.
فاخر تاج از جمله هزاران نفر در شمال غزه می باشد که به دلیل بمباران اسرائیل خانه خود را ترک کرده است، ولی او متوجه شد که پرنده هایش را فراموش کرده و مجبور شد به خانه برگردد تا پرنده هایش را با خود انتقال دهد.
در نصف راه متوجه شدم که پرنده هایم را فراموش کردم و برگشتم تا آنها را بیاورم. من اصلا نمی توانستم آنها را تنها بمانم و حالا با من هستند.
فاخر با پرندگانش اکنون در شفاخانه الناصر در خان یونس به سر می برد. 1.1 میلیون نفر پس از تشدید بمباران توسط قوای اسرائیل از مناطق شمال غزه به جنوب بیجا شده اند. جنگ بین سربازان اسرائیلی و شبه نظامیان حماس در شمال غزه پس از آغاز تهاجم زمینی اسرائیل ادامه دارد.
من نگران خود نبودم، می ترسیدم که پرنده هایم کشته نشوند. برای آوردن آنها دوباره برگشتم و حال با من زندگی می کنند. هر جا که بخوابم می خوابند و موفق شدم تا برایشان غذا بیاورم. حتی وقتی که اسرائیل به خان یونس در نزدیکی شهرداری قدیم حمله نمود، من دنبال غذا برای آنها بودم. تا غذا پیدا نکردم بر نگشتم.
وزارت صحت عامه در غزه اعلام کرد که بیش از 9700 فلسطینی در حدود یک ماه جنگ در این مناطق کشته شدند که با بمباران مداوم اسرائیل و ادامه حملات زمینی این رقم روزانه افزایش می‌یابد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که حدود 1.5 میلیون نفر یا 70% جمعیت در باریکه غزه خانه های خود را ترک کرده. مواد غذایی، سوخت، آب و دیگر نیازمندی های اولیه به اتمام رسیده است. در حمله 7 اکتبر حماس بالای اسرائیل بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند و 242 نفر توسط این گروه به ایس گروگان به باریکه غزه انتقال یافت. در نتیجه خشونت ها و یورش های اسرائیلی ها در کرانه غربی رود اردن بیش از 140 فلسطینی کشته شدند. اداره ملل متحد در امور امدادرسانی به پناهجویان فلسطینی میگوید 72 کارمند شامل کشته شدگان در غزه است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اردوی اسرائیل امروز یک شنبه به حملات خود بر گروه حماس در باریکه غزه ادامه داد. اسرائیل همچنان اعلام کرد که آماده تخلیه اطفال از بزرگترین شفاخانه در غزه است. این در حالی است که روز شنبه سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و سران اتحادیه عرب بدون تایید هیچ اقدام عملی علیه ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه با پایان رسید. شرح گزارش رویترز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
رهبران کشورهای عربی و رئیس جمهور ایران در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در نشست اضطراری اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی اقدامات اسرائیل در باریکه غزه در جنگ علیه گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده را به شدت محکوم کردند. اشتراک کنندگان این نشست که به روز شنبه برگزار شد نگران احتمال گسترش این درگیری به سایر کشورها هستند. با این حال مقام‌های فلسطینی امروز گفتند که پس از اتمام مواد سوخت در شفاخانه الشفا 2 طفل جان باخت و ده‌ها طفل دیگر در معرض خطر قرار دارند. اسرائیل میگوید که شبه نظامیان از شفاخانه های این ساحه من حیث پایگاه، مراکز فرماندهی و ذخیره‌گاه های مهمات استفاده می کنند. اما حماس استفاده از شفاخانه ها را و مقاصد جنگیشان رد می کند. در یک رویداد دیگر حدود 50 معترض عصر روز شنبه در تل ابیب دست به اعتراض زده و خواستار آتش بس در حال شدند که حملات نیروهای اسرائیلی به باریکه غزه ادامه دارد. تل متنیک اعتراض کننده ضد جنگ میگوید:
ما اینجا هستیم تا علیه کشتار غیر نظامیان توسط حماس و اسرائیل که در هفته های گذشته شاهد آن بودیم اعتراض کنیم. اکنون خواستار آتش بس و آزادی گروگان ها و دریافت رای حل برای این خوندیزی بی پایان و ادامه کشتار هستیم.
با این حال الله مقداد بجا شده در غزه اطفال آواره را از بیرون شفاخانه الشفا جمع می کرد و در داخل شفاخانه بازی دلقق ها را برایشان به نمایش می گذاشت. مقداد می گوید:
با وجود دردی که در آن زندگی می کنیم، صدمه ای که می بینیم، در میان درد لبخند خواهیم زد.
اما پس از حمله هوایی مرگبار به شفاخانه، مقداد به هزاران فلسطینی دیگر پیوست که برای امنیت خود از شمال غزه به صوب جنوب فرار می کردند. مقداد می افزاید:
من منتظر تولد طفلم هستم. 10 سال است که انتظار کشیدم. همسرم 9 ماه حامله است. طفلم شاهد جنگ است و در حالی که هنوز در رحم مادرش است فرار می کند. امیدوارم او سالم باشد.
مقداد بیش از 6 کیلومتر از شفاخانه الشفا به سمت رفعه را پیاده طی کرد و همسر حاملهش امیدوار بود طفلش به سلامت به دنیا بیاید. مقام های غزه گفتند که صبح روز جمعه میزایل ها در محوطه الشفا که بزرگترین شفاخانه غزه است اصابت کرد، به شفاخانه اندونزیایی آسیب رساند و بنابر گزارش ها شفاخانه سرطان کودکان ناصر رانتیسی را به آتش کشید. اردوی اسرائیل بعداً اعلام کرد که میزایل توسط شبه نظامیان فلسطینی در غزه بر شفاخانه الشفا اصابت کرده است که در واقع اشتباه در هدفگیریشان بوده. بیش از 100,000 ساکن غزه از جنوب آن منطقه متعاقب 2 روز عملیات نیروهای اسرائیل به شهر غزه متواری شدند.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم، وقت خوش داشته باشید.